بسم الله الرحمن الرحیم. حضور همه عزیزان قرآنی و همراهان بزرگوار برنامه ترجمان وحی سلام عرض میکنم. در برنامه های قبل سوره مبارکه ماعون رو با یکدیگر گفتگو میکردیم، آیه اول رو به طور کامل توضیح دادیم و آیه دوم رو در واژه های ابتدای این آیه شریفه با همدیگه صحبت میکردیم. آیات شریفه این بود که فرمود بسم الله الرحمن الرحیم ارأیت الذی یکذب بالدین، ای پیامبر به من خبر بده درباره اون کسی که دین رو تکذیب می‌کرد. و سپس درباره خصوصیات چنین شخصی می‌فرماید فذلک الذی یدعو الیتیم، چنین فردی همون کسی است که یتیم رو با شدت و تندی از در خانه خود می‌راند. ولا یحض علی طعام المسکین، تحذیر و توصیه و تأکید بر اطعام مساکین و رسیدگی به امور مساکین هم نمی کند. صفات دیگری رو هم خداوند در آیات بعد می شمارد که در برنامه های آتی به او می پردازیم.
بسم الله الرحمن الرحیم ارأیت الذی یکذب بالدین فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون
معنای دومی رو هم برای فازک کردیم و گفتیم فا میتونه رابطه بین دو جمله شرط و جزای شرط باشه، به خصوص در مواردی که فاصله میان این دو جمله بیشتر میشه معمولا در اول جمله جزای شرط فا میارن. به این ترتیب ترجمه آیه شریفه این گونه میشود ارأیت الذی یکذب بالدین، بعد این جمله هست شده است که ان لم تعرفه فذلک الذی یدعو الیتیم، که ای پیامبر آیا تو دیدی اون کسی رو که دین رو تکذیب میکرد؟ اگر او رو نمیشناسی یا خصوصیاتش رو نمیدانی بدان که این فرد دارای چنین خصوصیاتی است، یدعو الیتیم. و آیات بعد علی حال پس فا در اول آیه شریفه دوم سوره ماعون به معنای تفریع و یا جزای شرط این گونه می شود پس منابر این شخص دارای چنین صفاتی است که خداوند یک به یک در آیات به او اشاره می فرماید. اولینش این است، می فرماید ذالک الذی یدعو الیتیم، آن شخص کسی است که یتیم رو با شدت و تندی از خود می راند. اولین واژه‌ای که ما داریم ذالک است که در طی برنامه‌های قبل فراوان به مناسبت‌های مختلف به او اشاره شد. گفتیم اسم اشاره به دوره که به صورت‌های مختلف زا، خازا، زاکه، ذالک ذکر میشه. البته هر کدوم از اینها هم یک تفاوت‌هایی با هم دارند. در اینجا که می‌فرماید ذالک اسم اشاره به دوره، اون هم به دورترین، چون هر مقدار که مبنای یک کلمه بیشتر بشه معنا هم بیشتر و کشش بیشتری پیدا میکنه، در نتیجه تفاوت بین ذالک با زا در همینه که ذالک اشاره به دورترین نقطه است. اما نکته این است که چرا خداوند به کسی که تکذیب دین میکنه و یک انسانی است که نسبت به مسائل اجتماعی تند و خشن و نسبت به ایتام و مساکین بی‌تفاوته، با اینکه ممکنه چنین شخصی نزدیک هم باشه، با اسم اشاره دور به او اشاره می‌فرماید. احتمال در قرآن بر این اساس داده شده که یا برای اشاره به دوری فکری و دوری روحی از فضای کلمه توحید و اسلام، لذا فذلک الذی یدعو الیتیم، یعنی کسی که از دین و از رحمت و رأفت دینی روحش سیراب نشده، این به حدی دور است که چنین شخصی یدعو الیتیم. و یا در کلام عرب ذالک رو در موقعی که میخوان کسی رو یا خیلی تفخیم و بزرگ داشت بکنن براش، به عبارت دیگه دوری او رو به دلیل عظمت او اشاره میکنند، که مثل آیه شریفه اول سوره مبارکه بقره که میفرماید ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین، که اسم اشاره به دور به قرآن و به کتاب آسمانی به دلیل عظمت و تفخیم اوست. یا به عکس برای ابراز شدت تحقیر و ناچیزی یک شخصی است، گویی اصلا به چشم نمیاد، مثل یک موجود دوری است که او رو باید با زحمت پیدا کرد و به او اشاره کرد، اون هم اشاره به دور. در اینجا از نوع دومه، یعنی کسی که انقدر بی شخصیت و ناچیز و حقیر هست به لحاظ ارزشی در نظام کیانی، و کسی که از کلمه توحید دور افتاد اصولا مثل خسی میماند که در پرتو نور آفتاب یک جلوه کوچکی دارد و نابود میشود و ناپدید میشه. چنین فردی که تکذیب دین رو میکنه اصولا باید با تحقیر و بی‌ارزشی به او اشاره کرد و تنها به صفات او اشاره کرد که دیگران مراقب باشند در ورطه هلاک او نیفتند. به این ترتیب می‌فرماید فذلک الذی یدعو الیتیم، این شخص کسی است که یتیم رو و همچنین مساکین رو اهتمامی نمی‌کند و در خانه خود می‌راند و یا اهتمامی به اطعام مساکین ندارد. تا نکات بعد، پس ذالک گفتیم اسم اشاره به دور برای این دو منظور میاد و هر دو هم در آیه شریفه میتونه معنای زیبایی رو به ما ارائه کنه، یکی اشاره به دوری روحی چنین فردی و دیگری به تحقیر و کوچکی شخصیت و ارزش چنین فردی.
بسم الله الرحمن الرحیم، ارأیت الذی یکذب بالدین
فذلک الذی یدعو الیتیم. الذی همون اسم موصولی است که در آیه اول درباره او توضیح دادیم، دیگه تکرار نمی کنیم. و بالاخره واژه یدعو به معنای به شدت و تندی میراند یتیم رو. یدعو از ماده دع، یدعو دعن به معنای دفعه دفعن انیفن، یک شخصی رو با شدت و خشونت وقتی کسی دفع میکند از خود، این رو از ماده دع به کار میبرن. در کتابهای لغت این معنایی که عرض کردم تقریبا معنای مشترکه، با یک تفاوتهایی که برخی از اهل لغت به او اشاره کردند، که این تفاوتها البته معانی زیبایی رو در آیه شریفه برای ما به ارمغان میاره. مثلا در کتاب مقاییس در ماده این لغت گفتند حرکت با استراب، یک دفع و طرد شدید رو معمولا با این واژه به کار میبرن. مثلا دعهو به معنای حرکت شدید اون پیمانه بود که وقتی که او رو پر میکردن تا یک چیزی رو با او اندازه بگیرن مثل گندم یا جو، این رو وقتی با شدت حرکت میدادن که جاهای خالی پیمانه پر بشه و در نتیجه درست مقدار اون مکیال خودش رو نشون بده، میگفتن دعهو. پس بنابراین این دعه یعنی با شدت چیزی رو تکان دادن و حرکت دادن. به همین دلیله که در مفردات دع رو معنای دفع شدید معنا میکنه. البته در کتاب التحقیق همین معنا رو میگه ولی با یک اضافه. در اونجا میگوید دع به معنای دفع کردن با شدت و زور و اکراه کسی. شاهد رو هم آیه مبارکه 13 سوره طور ذکر میکنن که میفرماید یوم یدعون الی نار جهنم دعا. اون زمانی که کفار با شدت و زور و اکراه و خلاصه خشونت به سوی آتش جهنم رانده میشن و دفع میشن، اون هم دفع شدنی سخت و شدید. با این توضیحات که عرض کردم پس نتیجه این میشه که آیه شریفه فذلک الذی یدعو الیتیم به معنای این میشود اون انسان مکذب به دین کسی است که یتیم رو از حقش به سختی میراند. این معنایی است که مرحوم شیخ طوسی در تفسیر شریف تبیان ذکر کردن. یا اگر ما بگیم به لحاظ مادی دع رو معنا کنیم، یعنی او کسی است که فذلک الذی یدعو الیتیم، یعنی یتیم رو به لحاظ مادی و جسمی از در خانه خود با خشونت و تندی میراند. پس هم میتواند دع به معنای راندن به لحاظ معنوی باشه که معنای اول آیه شریفه میشه، یا به معنای مادی باشه که ترجمه دوم میشه. هر دو هم قابل حمل بر آیه شریفه هست و معنای مناسب و خوبی رو به ما ارائه میکنه. و بالاخره ماده یتیم رو خدمتتون عرض بکنم. فذلک الذی یدعو الیتیم. یتیم از ماده یتم گرفته شده. یتم به معنای تنهایی، به معنای انفراد، به معنای کوتاهی و خلاصه اون کسی که از چیزهای دیگر ممتازه و منفرده معمولا از این ماده درباره او به کار میره. معنا رو از لسان العرب خدمتتون عرض کردم. وقتی که ما این ماده رو در یتیم به کار میبریم، میشود اون شخصی که تنهای از دیگرانه، تنهای از نظائر خودشه. در امور مادی و غیر مادی هم به کار میره. مثلا هر چیز نادر الوجودی رو میگویند یتیم. الدره الیتیمه یعنی مروارید نادر الوجود، مروارید یگانه. یا مثلا حیواناتی که بی سرپرستند، به خصوص در میان حیوانات، چون سرپرستی حیوان رو مادر معمولا تا سنین رشد به عهده داره، به حیوانی که خیلی زود مادر خود رو از دست میده گفته میشود یتیم. بالعکس در میان انسانها اون کودکی که هنوز به سن رشد نرسیده پدر خودش رو از دست میده به او هم میگویند یتیم. پس به این ترتیب در آیه شریفه که می‌فرماید فذلک الذی یدعو الیتیم، یعنی اون کس دارای چنین صفتی است که با تندی و خشونت کودک بی سرپرست رو و انسانی که حامی رو نداره و محتاج و نیازمنده با شدت و خشونت از در خانه خود می‌راند و یا با شدت و خشونت او رو از حق خودش محروم می‌کنه. با توضیحات که عرض کردم معلوم میشه که یتیم رو ما فقط در امور مادی نباید به کار ببریم. به عبارت اگر یتیم درباره انسانی به کار رفت، صرفاً به کسی که سرپرست خودش رو از دست داده و هنوز به سنین رشد هم نرسیده یتیم گفته نمیشه. بلکه در کتاب التحقیق در ذیل این ماده میگوید مطلق انقطاع از ما یتعلق به در یتیم اخذ شده. به عبارت دیگه کسی که تنهاست، کسی که متصل به یک امر بزرگتر و به یک سکان برتری نیست، به این به طور مطلق یتیم گفته میشه. به این ترتیب کودکی که هنوز نمیتونه روی پای خودش بایسته و زندگی خودش رو اداره کنه و ارتباطش رو با یک سکان قویتری در زندگی از دست داده، به او یتیم گفته میشه و به طریق اولا به کسی که به لحاظ روحی ارتباطش با یک سکان قویتر و به یک امر ریشه‌دارتر و محکمتر قطع شده است، به او هم یتیم گفته میشه. و این مورد در آیات و در روایات ما شواهدی رو داریم. لیس الیتیم من مات ابواه بل الیتیم یتیم العلم والادب. این در اشعار ادب تازی به کار رفته که یتیم کسی نیست که پدر و مادر خودش رو از دست داده، بلکه یتیم اون کسی است که یتیم از علم و ادب. یا در روایات ما هست اون کسی که از امام خودش دور افتاده ایتام آل رسول نام دارن و لذا معلمین امت، علمای ربانی امت، سرپرستان ایتام امتن، به این معنا که اونها رو با امام خودشون و با رهبر حقیقی خودشون متصل میکنن. البته در اینجا همون معنای اول مراده، ولی تردن للباب خواستم عرض کنم که اگر یتیم در جایی دیدیم به معنای معنوی هم میتونیم معنا کنیم. پس در لحظات پایانی برنامه ترجمه مجددی رو از آیه دوم خدمتتون عرض میکنم با توضیحات که دادم و برنامه رو به پایان میبریم. فرمود ارأیت الذی یکذب بالدین، ای پیامبر آیا دیدی اون کسی رو که دین رو تکذیب میکرد؟ یا ای پیامبر به من خبر بده درباره اون کسی که دین رو تکذیب میکرد؟ و گفتیم اگر حمزه حمزه تهدید باشه یا حمزه تحقیق باشه یا انکار باشه، در هر صورت معنا یک معنای تندی است درباره اون کسی که این صفت زشت تکذیب دین رو داره. و سپس می‌فرماید از آثار این صفت درونی این هست که چنین شخصی یتیم رو از در خانه خودش با تندی و خشونت میراند و نسبت به ضعفای جامعه بی‌تفاوت و یا یک حالت انکار و تقابلی رو داره. به امید اینکه همیشه در پناه قرآن باشیم تا برنامه بعد از حضور همه شما عزیزان خداحافظی میکنم.